اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند، ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه 13 ماه ثور سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام سه شنبه 2 ماه می سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم، برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا را آغاز می کنم. نخست سرخط چند خبر مهم. تحقیقات پلیس آلمان از افغانها در مورد قتل یک خانم مهاجر، رد مذاکره با ایران توسط ولیعهد عربستان سعودی و دیدار مجوزه ترامپ با محمود عباس. آرزو داریم تا آخرین برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. ولی نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. پلیس آلمان در تلاش یافتن انگیزه قتل یک زن افغان است که توسط افغان دیگر در ایالت بایرن آلمان کشته شده است. گزارش های ابتدایی آکی از آن است که این زن از اسلام رو گردانیده و به مسیحیت رو آورده بود که این کار وی سبب خشم هموطنش شده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
روزنامه بلد آلمان از قول خواهر مقتول نوشته است که خواهرش پس از شرکت در مراسم عبادت در کلیسا مورد حمله قاتل قرار گرفت. مهاجم روز شنبه این زن را در مقابل چشمان دو کودکش در بیرون یک فروشگاه در شهر پرن به ضرب چاقو زخمی کرد. پس از آن زن در شفاخانه درگذشت. پلیس تا کنون هویت قاتل و مقتول را افشا نکرده است، اما گفته شده که مهاجم 29 ساله فعلا در یک مرکز درمان روانی نگهداری می شود. اندریاس گوسکی، سخنگوی پلیس آلمان، روز سه‌شنبه گفت که تحقیقات نشان داده که عامل این قتل حسادت و کینه‌توزی نبوده است. با این حال، انگیزه اصلی این رویداد مشخص نمی باشد.
محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع آن کشور، در یک مصاحبه تلویزیونی ایران را به برنامه ریزی و توطئه برای دست گرفتن کنترل جهان اسلام متهم کرده و هر گونه مذاکره بین ریاض و تهران را در شرایط فعلی رد نموده است. این شاهزاده سعودی در بخش دیگری با اشاره به بحران یمن که از آن به عنوان عرصه جنگ عربستان و ایران یاد می شود گفت کشورش قادر است شورشیان شیعه حوثی را مورد حمایت ایران را نابود کند. ریاض و همپیمانان آن از جمله ایالات متحده تهران را به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در شرق میانه و دخالت در امور داخلی برخی کشورهای منطقه متهم می‌کنند. ایران این اتهامات را رد می‌کند. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه روز سه شنبه از طریق تلفن صحبت کردند. این نخستین مکالمه دو رئیس جمهور پس از آن می باشد که روسیه حملات میزایل آمریکا را بر سوریه محکوم کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
قصر سفید مکالمه تلفنی دونالد ترامپ را با ولادیمیر پوتین بسیار خوب توصیف کرده، از آن داشته که هر دو رهبر روی جنگ داخلی سوریه و وضعیت با کره شمالی بحث کردند. رسانه های روسیه به نقل از مقامات کرملین صحبت تلفنی آقای ترامپ و پوتین را سازنده و مؤثر توصیف کردند. کرملین گفته است که هر دو رهبر توافق کردند تا وزرای خارجه هر دو کشور برای بحث روی انفاز آتش بس جنگ 6 ساله سوریه گام بردارند. قصر سفید جریان مکالمه آقای ترامپ و پوتین را نشر کرده که در آن آمده است رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر پوتین توافق کردند تمام جوانب درگیر باید هر آنچه در توان دارند برای ختم خشونت ها در آن کشور انجام دهند. صحبت تلفنی آقای ترامپ با همتای روسیش 30 مکالمه این دو رهبر از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می باشد.
رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه مداخله در انتخابات سال 2016 آمریکا را رد کرده، گفت همچو اتهامات بخشی از شایعات است که از آن در کشمکش‌های سیاسی داخلی ایالات متحده استفاده شده است. آقای پوتین که در کنفرانس خبری مشترک با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان صحبت می‌کرد، مداخله در انتخابات کشورهای اروپایی را نیز رد کرد. خانم مرکل در این کنفرانس خبری مشترک گفت او از نشست دیپلمات‌های آلمانی، روسی، اوکراینی و فرانسوی راضی نیست. اما با این حال به گفته وی هنوز هم یکی از بهترین نشست‌ها روی اوضاع در شرق اوکراین بوده است. 6 سال قبل از امروز اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در یک حمله نظامی در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد. بارک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ساعت 9 شب 2 می 2011 اعلام کرد که نیروهای ویژه کشورش رهبر القاعده را دریافته و از بین بردند. 2 هلیکوپتر هاواک در محتوی منزلی که بن لادن در آن زندگی می کرد ساعت 1 شب به وقت محل به زمین نشست. در جریان حمله که تقریبا 40 دقیقه به طول انجامید 5 تن به شمول اسامه بن لادن و 1 پسرش کشته شدند. جسد بن لادن پس از ختم عملیات به افغانستان انتقال داده شد و بعد از شناسایی و تثبیت هویت بر رسم اسلامی در یک نقطه نامعلوم به آب انداخته شد. قرار است محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی‌ها امروز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید دیدار کند. این اولین دیدار رودروی دو رهبر است. دیدار امروزی دو رهبر در حال صورت می‌گیرد که آقای ترامپ پیشتر در دیدار با بنیامین نتانیاهو سرعظم اسرائیل از قصر سفید حمایت کامل خود را از اسرائیل بیان کرده تأکید ورزیده بود که هر مسیری را که به صلح برسد تعقیب می‌کند. آقای ترامپ در ماه فوریه گذشته چه گفته بود که چه رای حل دو کشور مستقل باشد و چه یک کشوری هر دو را تعقیب خواهد کرد. دیدار آقای ترامپ و عباس پس از تغییر سیاست جدید گروه تندرو به حماس صورت می‌گیرد. حماس در متن سندی که روز دوشنبه منتشر کرد گفت که نیت آن مبارزه با یهودیان نبوده بلکه مقاومت در مقابل عوامل متخاصم و اشغالگر صهیونیستی است و قرار است نماینده آمریکا در کنفرانس دو روزه در آستانه پایتخت قزاقستان شرکت کند که به ابتکار روسیه روی انفاذ آتش بس در سوریه برگزار می‌گردد. با این اخبار می‌رسیم به ختم اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست برنامه را از افغانستان آغاز میکنیم. در حالی که مشکل بیبرقی در شهر کابل تا حدود کاهش یافته، شهرک‌های صنعتی و فابریکه ها از کمبود برق شکایت دارند. در رابطه با این مشکل و ای که برشنا مؤسسه افغانستان چه برنامه هایی برای رفع نیازمندی های شهرک های صنعتی روی دست داره؟ حفیظ آصفی مصاحبه ای را با آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا مؤسسه انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
پارک های صنعتی و فابریکه ها از نبود برق و یا ناکافی بودن برق شکایت دارند. آیا برق عادی یا برق روزمره نمی تونه جوابگوی نیازمندی های اونا باشه؟
کوشش ما و تلاش ما به این است تا در پهلوی حکومت، در پهلوی دوائر دولتی، مردم، پارک های صنعتی را اولویت بیشتر هم بدیم. مسائل اقتصادی و پیشرفت و دستاورد در عرصه صنعت بدون برق ممکن نمی باشند. و کوشش ما از اعلی لحاظ، هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ کمیت و کیفیت توجه خاص بالای سیستم صنعت ما داریم. متاسفانه باید بگویم که ما به او اندازه که باید برق وافر داشته باشیم که نیازمندی های همه را مرفوع بسازم، متاسفانه که نداریم. شما می دانید که لاین وارداتی ما بیشتر از تولیدش 300 میگاوات واردات کرده نمیتونه و تولید حد ناسبه و یا حد از زمین ما از نقلوم و ایتاد سروگی در حدود 80-90 میگاوات در ایامی که آب خیزی با شما داریم. میتونیم بگیم که در کابل در حدود 350 میگاوات ما برساشنه باشیم که 40 میگاوات هم بندنگر خاش و لغمان میتونیم. در 350 میگاوات ما کوشش عظمی ما بیه است که پارک های صنعتی را در اولویت یا در کاتگوری نخست قرار بدیم و مثل که دادیم، مگر طبیعی است که کفایت از اونها رو نمیکنه، ما اینو میپذیریم، مگر کوشش ما بیشتر است.
برای رفع نیازمندی شرک های صنعتی و یا فابریکا چی اقدامات روی دست است؟
به خاطر رفع مشکل اساسی فقط ما در ربع سوم 2018 منتظر هستیم تا لین جدیدی که بالای از او شدیدن کار جریان داره از آقینه الی کندهار در کابل و الی خوست و پکتیا تکمیل هم شده، بعضی از سا و بعضی از ولایت تکمیل شده و بالای شبکه های زوکار آغازد و در بعضی از مناطق و در بعضی از ولایات خود سر خود ترانسمیشن لاین کار جریان داره.
مقدار این برق را که شما گفتین از آقینه وارد میشه از کدام ولایت میگذره؟ ظرفیتش چقدر است؟
این برق جدیدی که ما بالای کار جریان داره که با وصل شدن ازی در ربع سوم 2018 یعنی یک سال یا یک نیم سال بیشتر یا بیشتر از یک نیم سال وقت میگیره، ما برق وافر در خود کابل داشته می باشیم که صاحبان صنایع ازی البته به حدی که نیازمندی از اینا هستک و بیشتر از او ما برق از اینا داره میتونیم. این لاین در حدود 13 ولایت از این برق میگیرن که ولایت مرکزی است، ولایت پنجشیر است، ولسوالی های نجراب و ولسوالی غوربند است، همچنان ولایت پروان است، کابل، ننگرهار، میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، هم لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست. این ولایت است در مجموع 2.3 میلیون خانواده و همچنان پارک های صنعتی از این برق مستفید میشن و این برق در ربع سوم 2018 ای به اتمام میرسد. با وصل شدن این برق انشاءالله که صاحبان صنایع هم از این بهره برداری بسیار اعظمی
برق تولیدی که از انرژی تیل مثلا به دست میاد در کابل، آیا از این تا هنوز هم استفاده میشه؟
دقیقاً او در حالات اضطراری ما بیشتر از اون برق استفاده میکنیم. شما میدونید که دیزل قیمت ترین برق در جهان است و ما وقتی که ضرورت و او دستگاه ها هم که ساخته شده به خاطر از این ساخته شده که در اوقات اضطراری از او استفاده صورت بگیرند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
افغانستان در حالی که درگیر جنگ است و منازعات از خبرنگاران قربانی گرفته، توانسته است که جایگاه خود را در ردبندی مطبوعات آزاد حفظ کند. اما ملل متحد می گوید که بسیاری پیروزی های رسانه ها در افغانستان به سختی به دست آمده است. نجیبه ایوبی، رئیس گروپ کلید و بخش انکشاف و خدمات بشر دوستانه رسانه ها در افغانستان، به صدای امریکا گفت که بنابر دلایل مختلف زنان در رسانه ها حضور کم رنگ دارند. این مصاحبه را خود تقدیمتان می دارم. خانم ایوبی، مخالفای مسئله دولت اکثرا رسانه ها را هدف قرار می دهند، در حالی است که حضور زنان در 24 از جمله 34 ولایت محسوس است. به نظر شما به این موضوع چطور باید رسیدگی شود؟
مخالفین با خیلی از ارزش ها مخالفت می کنند و در مجموع خیلی از دینا وقتی مخالفت می کنند با رسانه و با آزادی بیان و با گردش معلومات و اطلاعات مخالفت می کنند. در تقریبا 14 ولایت افغانستان اصلا کاریت زنان خبرنگار محسوس نیست و در چند ولایت هم به صورت کل وجود نداره زنان. ولی این را فراموش نکنیم که تمام دنیا این وضعیت را تحریک کرده و همونطوری که مثلا چند سال قبل تعداد زنایی که خبرنگار بودن بسیار محدود بود در کشور ما هم، ولی حالا ماشاءالله تعدادشان بالاتر از 2000 است و اتفاقا خیلی هایشان هم در پست‌های کلیدی و جاهای خوبی هم کار میکنن. چندین رسانه توسط زنان در افغانستان رهبری میشه، نهادهای ژورنالیستیک، نهادهای دفاع از آزادی بیان و اینا هم توسط زنها رهبری میشه. ما فکر میکنیم یک گپ خوب است ولی هنوز کافی نیست. ما باید تا سرحد نصف نفوس افغانستان، وقتی ما نمایندگی از نصف نفوس افغانستان میکنیم، باید حضور ما برابر با مردان باشد. چون که فعلا از جمله 10,000 ژورنالیستی که در افغانستان فعالیت داره فقط 2,000 از این زنها هستند که این تقریبا یک کدی 20% داره نشان میده.
پس دلیل کمرنگ بودن خبرنگاران زن در ولایت چی بوده میتونه؟
خب علتهای مختلف میتونه داشته باشه. در بعضی موارد نبود ژورنالیستان مسلکی در ولایات است. در بعضی موارد مخالفت خانواده هاست که بعضا نمیخواهیم که نظر به ریسک‌هایی که این مسلک داره، نمیخواهیم که زنان و دخترانشون در رسانه ها کار کنند، مخالفت هاست. و در بعضی ولایات هم نبود شرایط رفیع لازم برای فعالیت زنان بیرون از خانه و بخصوص به صفت خبرنگار که روزانه با تعداد زیادی از آدم ها در ارتباط باشه و گپ بزنه و صدای زنان رو بلند کنه. چند تا علت میتونه باشه. به دلیل
با معذرت، خود خانم ها در کدام بخش رسانه ها علاقه دارند بیشتر؟
چنانی که تجربه نشان داده در همه ساحات فعالیت دارند، از فعالیت های پشت‌میزی رسانه ای گرفته تا فعالیت به اصطلاح میدانی که در بیرون از دفاترشون میرن و کار میکنن، به مدیریت رسانه ها، همه جا زن ها توانایی و مثلا علاقمندی حضور دارن که در بعضی از جلسات مثلا مدیریتی در سطح کلان که برگزار میشه، ما تنها زن نیستم که حضور دارم. خیلی جاها هم من مثلا اعتراض میکرم و نهادهای حکومتی که دعوتگر اون جلسات میباشن اینا رو مورد انتقاد قرار میدم که چرا زنان بیشتری حضور ندارن، در حالی که ما زنهای بیشتری داریم در افغانستان و در میدیای افغانستان که کار میکنن.
و با تشکر خانم نجیبه ایوبی، شما خود به عنوان یک فعالیتگر رسانه‌ای چقدر خود مسئول و مورد حمایت احساس میکنین؟
همونطور که هیچ شهروند افغانستان مسئول نیست، خبرنگاران هم از این امر مستثنا نیستن، با تفکیک از این که خبرنگاران با تهدیدات مضاعفی مواجه هستن، چنانی که وقتی اینا گزارش تهیه میکنن اخبار و بخصوص اخبار گزارش های تحقیقی آماده میکنن، طبیعتا منافع بعضی افراد بخصوص افرادی که در فساد اداری، در فساد به اصطلاح مالی دست دارن، منافع زینا در خطر میفته و اینا خودشون مبدل میشن به یک تهدید بالقوه و بالفعل، بالقوه خواستن که بالفعل یک تهدید بدل میشن و مسئولیت از هر خبرنگار بگیرن. این حمایت ما متاسفانه نداریم و ما باید با جنگ خود تنها با پیش ببریم و تنها حمایتی که وجود داره از نهادهای حمایت از خبرنگاران است که واقعا بعضیشان بسیار خوب کار میکنه که من جا داره ازشان تشکر میکنم.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
برتانیا در صدد است تا تجارت آن کشور را با آفریقا بعد از آن که اتحادیه اروپایی را ترک می‌گوید رونق بخشد. پروژه‌ای که بعضی‌ها آن را امپراتوری دو نامیدند. برتانیا طرحی را روی دست دارد تا علایق تاریخی خود را با امپراتوری سابقش برقرار کند، اما این کار می‌تواند در میان کشورهای آفریقایی با مقاومت مواجه شود، زیرا صادرکنندگان برای سال‌ها حالت نامطمئنی را در قسمت رابط تجارتی آینده با برتانیا داشتند. هنری رجول در این مورد گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
بریتانیا می گوید ترک اتحادیه اروپایی به این کشور فرصت می دهد تا جهانی شود و دستبندی را که این اتحادیه بر جاطلبی های تجارتی آن زده بود از بین ببرد. بوریس جانسن سکرتر خارجه بریتانیا در سفر اخیرش به یوگاندا گفت که اولین توقفش در مستعمره های قبلی این کشور در آفریقا خواهد بود.
ما داخل حلقه مشترک المنافع می شویم. ما داخل اقتصاد جهانی می شویم.
این دخول مجدد به امپراتوری دوم در بریتانیا مسمى گردیده است. اما در بسیاری از مستعمره های گذشته خاطرات سیطره بریتانیا خوش و یا ناخوش است. این مطلب را کواسی کوارتینگ، قانونگذار از حزب محافظه‌کار بریتانیا بیان داشت. او در مورد میراث امپراتوری بریتانیا کتابی را تألیف کرده و شخصی است که در قبال کمپاین خروج از بریتانیا از اتحادیه اروپایی قرار داشته است.
My own family is from West Africa, Ghana, which is a Commonwealth country, was a former colony, and people have very mixed memories of the empire.
خانواده خودم از گانا در غرب افریقا است، کشوری که عضو مشترک المنافع است و یک مستعمره سابق است. مردم از خاطرات زمان استعماری چیزهای خوب و خرابی را در ذهن دارند. ولی هر آنچه را ما کرده می توانیم این است که از روابط ما که از زمان امپراتوری باقی مانده و همچنان از علایق مشترک المنافع در این زمینه استفاده کنیم.
برای میراث باقی مانده از امپراتوری بریتانیا که ده ها سال از سقوط آن می گذرد، هنوز نیز بحث های جریان دارد. در افریقای جنوبی مجسمه های استعمارگر مشهور سیسیل رودیز در سال 2015 فرود آورده شد. با وجود لست طولانی از مظالم آن زمان، طور مثال سرکوب ظالمانه شورش ماو ماو در کینیا در سالهای 1950، کوارتینگ به این عقیده است که علایق گذشته در علایق جدید تجارتی مفید واقع شده می تواند. کوارتینگ می گوید
There's a vast world out there, nearly 80% of global GDP, which is outside the EU.
جهان گسترده‌ای در آنجا وجود دارد. نزدیک به 80% محصولات ناخالص داخلی در بیرون از اتحادیه اروپا قرار دارد و بسیاری از این محصولات ناخالص در اختیار کشورهای مشترک المنافع قرار دارد.
اما منتقدان به این نظرند که صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپایی 288 میلیارد دلار بوده، ولی در افریقا تنها به 21.3 میلیارد دلار میرسد. برای رونق دادن این تجارت بریتانیا در صدد است تا با کشورهایی که اقتصادهای شکوفا دارد معامله کند، اما کشورهای آفریقایی باید محتاط باشند. این مطلب را ماد گریدی از ترید کرافت خیریه که تجارت سالم و عدالت جهانی را تقویت می‌کند بیان داشت. گریدی میگوید
The African countries have indicated that their priorities are regional integration and cooperation.
کشورهای آفریقایی خاطر نشان ساختند که ارجحیت‌های آنها ادغام و همکاری منطقه‌ای می باشد. بنابراین حالا زمان مناسب برای بریتانیا نیست تا بکشد معاملات تجارتی را با آفریقا ببندد. زیرا در این صورت این ارجحیت‌ها پامال می شود. همچنان این مسئله را که آنها می خواهند صنایع و سکتور پروسس خیش را تقویت کنند صدمه می زند.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی یا برگزیت خاطرات جدیدی را با خود دارد. بریتانیا از آفریقا به ارزش 9.7 میلیارد دلار اجناس وارد می کند، که در این اجناس قهوه از کینیا و واین از آفریقای جنوبی شامل است. گریدی میگوید
Producers in developing countries they don't know what tariffs they're going to face to sell into Britain. That means that supply chains
مولدین در کشورهای روبه انکشاف نمیدانند که با چی گونه تعرفه‌های گمرکی مواجه خواهند شد. در صورتی که اجناس خیش را بالای بریتانیا به فروش برسانند، حالا آنان تصمیمی را در یک حالت بلا تکلیفی برای 2 سال اتخاذ میکنند.
کشورهای آفریقایی، کارابین و حوزه اقیانوس آرام در این هفته با در نظر داشت وضع نامطمئن چنین تصمیم دارند تا تجارت با بریتانیا را برای حداقل 6 سال بعد از خروج این کشور به تعویق بیندازند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مداخله کشورش را در انتخابات سال 2016 امریکا رد کرده گفت که همچون اتهامات بخشی از شایعات است که از آن در سیاست داخلی در ایالات متحده استفاده شده است. اسوشیتد پرس در زمینه گزارشی دارد که رویاد زمانی تقدیمتان می دارد.
سازمان‌های استخباراتی ایالات متحده می‌گویند که شواهد موجود است که روسیه در عقب ایمیل‌های هک شده دموکرات‌ها قرار داشته که این امر به نفع دونالد ترامپ و به زیان هیلری کلینتون تمام شده است.
روسیه ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем организации объединённых наций.
پوتین با رد این ادعاها همچنان مداخله در انتخابات کشورهای اروپایی را رد کرد. در همین حال خانم مرکل در این کنفرانس خبری مشترک گفت که او از نشست دیپلمات‌های کشورهای آلمان، روسیه، اوکراین و فرانسه راضی نیست، اما با این حال هنوز هم یکی از بهترین نشست‌ها روی اوضاع در شرق اوکراین بوده است. خانم مرکل همچنان گفت که هنوز هم نظریات متفاوتی بنیادی وجود دارد و تاکید کرد که آلمان بر مشروعیت حکومت دموکرات اوکراین باورمند است. او می گوید ما روی عوامل بحران ها نظریات متفاوتی داریم. اما خانم مرکل گفت که تمام جوانب تلاش دارند تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و ملاقات‌های دیپلمات‌های چهار کشور در این راستا ممد واقع شده است. این مقام ارشد آلمانی همچنان گفت که در گفتگوهای سازنده روز شنبه با رئیس جمهور روسیه در تفریگاه سوچی، طیفی از موضوعات به شمول بحران سوریه، اوکراین و مسائل حقوق بشر به بحث
گرفته شد.
و همچنان میگه تلاش کنید تا راه‌های حل را برای مشکلات جهان بیابید و گفت که روسیه نقش مهم را در این راستا ایفا کرده میتواند. ملاقات های روز سه شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حال صورت گرفت که تحریم ها به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین بر روسیه وضع شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صد روز نخست دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با واکنش‌های متفاوت همراه بوده است. در حالی که آغاز دوره کاری برخی رؤسای جمهوری پیشین ایالات متحده مثمرتر در مقایسه با رئیس جمهور ترامپ بوده است، اما پیروزی یا ناکامی زود هنگام همیشه نمایانگر موفقیت نهایی یک رئیس جمهور بوده نمی‌تواند. جملون خبرنگار صدا آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
دونالد ترامپ برای تجلیل از 100 روز نخست کارش به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده یک راهپیمایی مشابه مبارزات انتخاباتی را در شهر هریسبورگ ایالت پنسیلوانیا در میان هوادارانش برگزار کرد.
To reflect on an incredible journey together and to get ready for the great battles.
برای بازتاب یک سفر باور نکردنی و آماده شدن برای یک مبارزه بزرگ در آینده که برنده آن خواهیم بود، گرد هم آمده ایم.
ترامپ در صد روز نخست کاریش شمار زیاد فرامین اجرایی را امضا کرد که سبب خوشنودی هوادارانش شد. اما عملی ساختن بسیاری وعده‌های مهم او چون اصلاحات نظام صحی نتوانست حمایت کنگره را به دست بیاورد. با این همه جمهوری خواهان هنوز هم از آقای ترامپ حمایت می کنند. مچ مکانل رهبر اعضای اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده است.
من
از حمله به سوریه و استفاده بم تخریب کننده پناهگاه در افغانستان خوشم آمد. از سیاست خارجی قاطعانه ترامپ خوشم آمد. اما قسمی که بارها گفتم، من علاقمند عادت توییت کردن توسط رئیس جمهور نیستم.
اما برای دموکرات‌ها، ترامپ به محراق اعتراض و مقاومت مبدل شده است. چک شومر، رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای ایالات متحده می‌گوید که این وضعیت به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show little on healthcare.
سیاست‌های رئیس جمهور مبنی بر این که یا راه من یا هیچ راه دیگری، سبب شده که در بخش اصلاحات مراقبت‌های صحی و همچنان صد روز نخست دوره کاریش دستاورد زیادی نداشته باشد.
معیار فعال‌ترین صد روز نخست به حیث رئیس جمهور برای اولین بار توسط فرانکلین روزولت ایجاد شد. روزولت در سال 1933 میلادی در اوج بدترین رکود اقتصادی ایالات متحده به قدرت رسید. رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش جمهوری خواه و جان اف کنیدی و بل کلینتون دموکرات آزمون روزهای نخست دوره ریاست جمهوریشان را با موفقیت سپری کردند و دوره ریاست جمهوریشان مملو از دستاوردهای بزرگ بوده است. میزان محبوبیت دونالد ترامپ به پایین‌ترین سطح آن قرار دارد و برای بالا بردن آن او به پیروزی‌ها و دستاوردهای هرچی زودتر نیاز دارد.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.